الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة. وكذلك إذا كان جماؤه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً. بحث راجع به جماع در اثناء حج بود. جماع در اثناء حج تارتا قبل از وقوف به مزدلفه است و اخرا بعد از وقوف به مزدلفه. اگر قبل از وقوف به مزدلفه باشد، خب گفتیم علیه بدنه و علیه الحج من قابل. حالا قبل از این که وارد بحث جماع بعد از وقوف بالمشعر بشیم، مناسب راجع به حکم زنی که محرمه بود و شوهرش با او جماع کرد قبل از وقوف به مشعر، راجع به او هم صحبت کنیم. در روایات تفصیل داده بین فرضی که این مرأه متاوعه باشه یا استطرحها زوجها. آقایون اینجور معنا کردن، گفتن که یک وقت این زن رو اکراه میکنه شوهر بر جماع، یه وقت نه، بدون اکراه زن قبول میکند جماع را. نه اینکه حالا زن خوشش میآید، چون در بعض روایات داره انکان اعانت به شهوتن به هون منها، مشهور میگن این کنایه است از این که زن بدون اجبار تن داد به این کار، ولو تو رو در واسی گیر کرد با این شوهرش دیگه. حالا نه اینکه رغبت به این کار داره، ولی مکره بر این کار هم نبود. مشهور گفتن که این سر میکنه متابعه. متاوعه یعنی غیر مکرهه، ولذا اگر این زن میتونه از این چادر یا از این اتاق بزنه بیرون یا محکم مردش رو هل بده به سمت دیوار، مرد بخوره سرش به دیوار و دیگه از فکر این کارها بیرون بیاد، آیون میگن این دیگه مکره نیست. مکرهه کسی است که مجبور بشه به جماع یا جبر تکوینی دست و پاش رو بگیره و به زور با او جماع کنه، یا جبر عرفی تهدیدش میکنه. عرض شود خدمتتون که تهدیدهای جدی میکنه، خب کتکت میزنم فلان، یا داد بیداد میکنم آبروتو میبرم. خب این میشه مکره. مشهور اینجور گفتن اگر این زن مکرهه بود فعلا زوجها بدنتان ولا شیء علیها، و اگر متاوعه بود فعلیها بدنه و علیها الحج من قابل. خب این مضمون روایات هست و ما حرفی نداریم، ولی ما به نظرمون اینجور معنا کردن روایت درست نیست که ما بگیم که اگر این زن مکرهه نبود، یعنی تهدید نشده بود، اجبار نشده بود، این پس متابعه هست. ما اگر دلیلمون رفع ام از تکرهو علیه بود، بله همین نتیجه همین می شد، بگیم صدق می کند اکراه که این شوهر زنش را اکراه کرد بر جماع، یا صدق نمی کند. خب طبیعی است که جواب این است که اگر تهدید نکند این مرد زنش را یا مجبور نکند به جماع، صدق نمی کنه که هی مکرهتون. ولی این روایات تعبیری که درش هست تکره ها الرجل، در مقابل میگه تاوعت هو اعانت هو به شهوتن کان الجماع و به هون منها. این بعید نیست ظاهرش این باشه که یک وقت زن خودش هم مائل به این کار هست، این میشه متابع. یک وقت زن مائل به این کار نیست ولو راه فرار دارد، اما فرار طبیعی نیست. خب میتونه طبق همون مثالی که زدیم محکم شوهرش رو هل بده یا کتک بزنه شوهرش رو یا داد بزنه. خب یک کارهایی که اگر خدای نکردی کسی بهش میخواست تجاوز بکنه اون کارها رو میکرد، اما در این موردی که شوهر میخواد با او جماع کنه، همین که عرفن بگن استکره ها یعنی جامعه ها علا کرهن من ها، و عرفن این یک معنای اوسعی است. اگر کار حرامی مثلا در حال حیض مردی بخواهد با همسرش نزدیکی کند، اونجا دیگه بحث عموماته که تا زن مجبور نباشد یا صدق اکراه نکند در حق او باید امتناع بکند، ولو به این که بگذارد برود خانه پدر، یا اگر این خانه شوهر میماند و او میخواهد در حال حیض با او مجامعت کند، خب بره در یک اتاقی در و قفل کنه روی خودش، یا پرتاب کنه شوهرش رو به یه سمت دیگری، به هر نحوی که میتونه مقاومت کنه. اما در ما نحنفی عرفاً سر میکنه استکره هر رجل، ولو زن میتواند یک مقاومت های غیر طبیعی بکنه که جلوی شوهر رو بگیره، ولی این مقدار دلیل نداره. عرفاً سر کنه استکره هر رجل برای این که رجل باید دو کفاره بده و این زن کفاره برش لازم نیست، حج من قابل هم لازم نیست، همین مقدار کافی که صدق کنه جامع هر رجل به علا کراهیت منها. نه ببینید، یک وقت میگه من مائل به این کار نیستم، ولی حالا چون تو میگی حرفی نیست، اینم صد میکنه تابعت رو. این میشه تابعت رو. بله این تابعت رو میشه. ولی اگر نه میتونه فرار کنه از اتاق، میتونه درگیر بشه، چهار تا ضربه به شوهرش بزنه. آسان نیست ولی ممکن هست. راههاییست برای گریز از این کار برای این زن فراهمه. بره زنهای رفیقش رو در کاروان کمک بیاره، بگه بیایید جلو این شوهر بیدین منو بگیرید که میخواد با من کذا بکنه. نه اگر آسان هست این سر میکنه که تا، ولی این کار آسان رو مرتکب نمیشه، سر میکنه تابعتو. ما میگیم ما تابع صدق استکره هر رجل هستیم، یعنی جامعه ها علا تراهیت منها. حالا این روایت در مقابل تاوعته، تعبیر تاوعته در مقابل اون میگه که و این کان از تکره ها. این پیشنان نیست میسید ببینید. سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما علیهما فقال ان کانت المرأة اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعليهما الهدی جمیعا و یفرق بینهما و ان کانت المرأة لم تعن به شهوت و استکرهها صاحبها فلیس علیها شیء. یا در صحیح حلبی ان کانت المرأة اعانت به شهوت. اون روایتی که خوندم الان معتبره سلیمان بن خالد بود، اما این روایتی که الان میخونم صحیح حلبی است. ان کانت المرأة اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعليهما بدنتان ینهرانهما و ان کانت تکرهها ولیس بهون منها فلیس علیها شیء و یفرق بینهما. اینجا قرینه داریم استکرهها در مقابل اعانته به شهوتن قرار داده شده. استکرهها ولیس بهون منها ظاهرش اینه دیگه، یعنی وادارش کرد به این کار، عرفاً وادارش کرد. این غیر از این است که بگیم که با اکراه حرام حلال می شود. اون نه، اون اکراه ظهورش در اکراهی است که به این حد می رسد که انسان مضطر می شود به انجام فعل. مثل این که بخواد یک نامحرمی، فرض کنید که این زن را تقبیل بکنه به شهوته، مگه اونجا اومده لیس به هون منها که سر بکنه یا نکنه؟ اونجا رفع مستکره علیه هست، رفع مستکره علیه هست. باید عرفن بگن هی مکرهتون علی هذا الحرام. نه لیست مکرهتن علی هذا الحرام، میتونه داد بزنه، میتونه محل بده این مرد رو به یک سمتی هرچی بشه، مهم نیست، و از حرام اجتناب کنه. اما تو این روایت قید داره هم اون ان کانت المرأة اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعليهما الهدی جمیعا و یفرق بینهما و ان کانت المرأة لم تعن به شهوت و استکرها صاحبها فلیس علیها شیء. همین صحیح حلبی داره ان کانت مرأت و اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعليه ما بدنتان و این کان استکره ها و لیس به هون منها فلیس علیها شی و یفرق و بینه هما. خب خب در صد میکنه این آقا، این خانم در این حال که وادار میشه به جماع ولی امکان فرار به طور غیر طبیعی هست، نه فرار آسان. فرار به غیر طبیعی همینه که مقاومت بکنه، بره زنهای دیگر رو به کمک بگیره، بره داد و فریاد بکنه. نه، اگه این کار رو نکرد باز اطلاق این روایت میگه که استکرها ولیس به هون منها. خب بگذاریم. مرحوم صاحب جواهر فرموده یک فرضی هم هست که زن مرد رو اکراه بکنه. اونجا حکمش چیه؟ میفرمه خب اونجا هم حکم اینه لیس علی الرجل شیئان و علی المرأه بدنتان. اجماع هم ظاهر کلام علامه اینه که در این مسئله اجماع هم هست. خب دلیل چیه؟ صاحب جواهر ببینید چه جور دلیل میاره. میفرماید خب این که در روایات گفتن که و ان کان از تکرهها یعنی از باب غلبه است، چون نوعا اگر اکراهی فرض بشه در جماع از طرف مرد اکراه میشه زن، نه بالعکس. از باب غلبه گفتن این کان از تکرهها زوجها، ولی خصوصیت نداره. حالا اگر عکسش بود این کان از تکرهت و زوجته، بازم حکم همینه لیس علیه شیئون و علیها بدنتان. خب این فرمایش صاحب جواهر تمام نیست. غلبه مانع از تقیید سایر اطلاقات میشه، قید غالب مانع میشه از این که ما سایر اطلاقات رو تقیید بزنید. مثلا و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این قید ربیبه که در دامن انسان تربیت می شود در آیه آمده، میگه همچو ربیبه ای بر شما حرام است. خب این قید غالبه، چون غالبا دختر همسر میاد پیش ناپدری زندگی میکنه همراه با مادرش، ولی اطلاقات دیگه که کسی که با زنی ازدواج میکند دختر اون زن بر او حرام است بعد از دخول، اون اطلاق داره. چرا در نزد این ناپدری زندگی بکنه یا نکنه؟ قید غالب خودش اطلاق نداره، تقیید نمیزنه مطلقات دیگر را. جناب صاحب جواهر شما یه مطلقی پیدا کن بعد بگو این قید غالبه و مانع از اطلاقات دیگر خطابات نمیشه. شما داری به خود این روایت انکان از تکرار زوجها تمسک میکنی، این که نمیشه که. و بالاخره این در مورد اکراه و زوجه. بله، الغاء خصوصیت چه میدونیم؟ شاید شارع، عجب، خود صاحب جواهر در بحث تعدی از جماع با زوجه به زنا و لواط گفت نمیتوانیم القاء خصوصیت بکنیم، چون ممکن است، چون زنا و لواط اشد و حرمتنه، شبیه آیه و من عادف انتقم اللامن بشه که چون تکرار سید عمدن گناه شدیدی هست خدا دیگه کفاره برای جل نکرده گفته باشه جزایش رو خودمون بهش میدیم، یک بلایی سرش بیاریم که خودش هم ندونه که از کجا سرش اومده. اینجوری گفت صاحب جواهر دیگه، قبلا خوندی به عبارتشو. خب و چجوری میشه اینجا القاء خصوصیت بکنه؟ بابا این که مرد بیاد زنش رو اکراه کنه بر جماع، خب این یه امر متعارفی چون بوده شارع آمده مانع ایجاد کنه، سدی ایجاد کنه در مقابل این شوهر، میگه که اگه این کارو بکنی دو تا شطور باید بدی. از ترس اون وقت این مرد میگه دو تا شطور خیلی پولش میشه، پس ولش کن، ارزشش رو نداره. اما از اون طرف اگر زنی اکراه کنه شوهرش رو بر جماع، نه اون متعارف که نیست، حالا یک شیرزنی، البته شیرزن قطع نظر از این حلال و حرام خدا، چون این کارم کاریست که کار از زنی نیست، خب بیاد شوهرش رو اجبار کنه بر جماع، خب این کار هر زنی نیست، یک امر نادریه. شارع برای این گناه نادر خیلی نیاز ندیده که کفاره رو تشدید کنه تا بازدارندگی داشته باشه، یک امر نادریه، خیلی شارع انگیزه نداشته، ملاک نداشته که بیاد برای اینم کفاره جر کنه، چون یک سری از کفارات به خاطر اینکه گناه محل ابتلا بوده، شارع میخواد جریمه رو زیاد کنه که بازدارندگی داشته باشه، احتمالش کافیه. آها، ما دلیل بر این که این زن باید دو تا کفاره بده نداریم، اما مرد کفاره بده نه لازم نیست. چرا؟ رفعن امتی مستکره علی، صاحب جواهر میخواد بگه علی زوجت المکرهته زوجها بدنتان، ما میگیم این حرف درست نیست، اما علیها بدنتون ولیس علی زوجه شیئون. بله این رو ما قبول داریم به خاطر حدیث رفع امتی مستکره علی. خب بله نفهمیدم. کجا نمیفهم؟ زن؟ آها بله بله، در مورد مرد، مرد دیگه دلیل عام رفع مستکره و علی مطرحه، او نه، او نمیتونه بگه آخه بد میشه من بیام اصلاش فرار کنم تو سالن این هتل، یکی منو میبینه چی بگم بهش، بگم زنم به زور میخواد با هم جماع بکنه بد میشه خوب نمی، نه این اینا باید به حد صدق اکراه برسه، اینو ما قبول داریم، چون ما توسل میکنیم به رفع مستکر و علی، هم حج من قابل عقوبته، خود روایت میگه وثانیتو عقوبتون، و هم کفاره بدنه عقوبته، و رفع مستکر و علی بلا اشکال عقوبتهای دنیوی و اخروی را از مکره برمی‌داره، عقوبت‌های دنیوی و اخروی رفعش قدر متعقن از حدیث رفع مستکر علیه هست و همه این رو قبول دارن، و اینم این کفاره بدنه و این حج من قابل هم عقوبت دنیوی هست و لذا برداشته میشه از دوش این مردی که اکرهها زوجها، اکره ببخشید اکرهت و زوجت و علی الجماع. راجع به تفرق نه، اون مطلقه، چه هر دو به اختیار تن بدن به جما، چه یکی مکره باشه دیگری مختار، اطلاق روایت میگه و یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما یا حتی یبلغ الهدی محله، اون دلیل اطلاق داره، دلیل اطلاق داره، اطلاق روایات میگه که اگر مردی جماع کند با همسرش این یفرق بینهما. بله بله، بر مردی جمع کنه دیگه. ببینید اجازه بدید، دو فرضه. یه فرض اینه که مرد جمع میکنه، زن تهدید میکنه. معمولا هم اینه دیگه، زن میگه اگر این کارو نکنی میرم عرصت پیش زنهای دیگه میشینم آبروتو میبرم، میرم پیش روحانی کاروان آبروتو میبرم. خب این مردم از ترس میگه خیلی خوب باشه، حرفی نیست. حالا چجور بعد از این اکراه عملیه جماع از او صادر میشه؟ خب این آقایون جواب دادن تو بحث اکراه بر زنا، گفتن قابل جمعه، هم میشه انسان اکراه بشه و هم از او متمشی بشه این فعل. اما یه وقتی نه، اصلا دیگه مصلوب الاختیار میشه این مرد، یعنی در واقع زن جماع میکنه با او. خب بله، اون این روایت نمیگیره اون فرضو، چون این روایت در مورد عرض شود خدمتتون که جامع اهلوه، باید فعل مستند باشه به مرد. خب یک نوع بله بله جامع اهله قال یفرق بینهما، اطلاق داره چه یکیشون مکره باشه دیگری مختار یا هر دو مختار باشن. این یفرق بینهما به کل مطلب میخوره و روایات دیگه در صدر روایت اومده یفرق بینهما. این روایتی که شما میخونید امام ابتدا، بدید من روایت رو بخونم، این ورقه پیشم نیست. برخی از روایات یفرق بینهما رو در ذیل آورده، مثلا صحیح حلبی میگه ارأیت من ابتلی بالجماع قال علیه بدنه و ان کانت المرأة اعانت بشهوت مع شهوت الرجل فعليه ما بدنتان و ان کانت تکرها و لیس بهوا منها فلیس علیها شی و یفرق بینهما حتی ینفر الناس. خب این درسته در ذیل آورده، ولی قدر متعقن از این یفرق بینهما همون فرض اوله که ان کانت المرأة اعانت بشهوت مع شهوت الرجل، اون فرض اول قدر متعقن از یفرق بینهما است. و در برخی از روایات هم که از ابتدا فرموده که یفرق بینهما فی المحرم یقع و علا اهله فقال یفرق بینهما، و اصلا دیگه فرض اکراه یا فرض اختیار زوجه مطرح نیست، مطلقا فرموده یفرق بینهما. و لذا اطلاق روایات میگه یفرق بینهما، چه هر دو مختار باشن یا یکیشون مکره باشه دیگری مختار. یه نکته هم عرض کنم و اون اینه که بعضی از آقایون آمدن برای این که زن اگر جماعی رخ بده قبل از وقوف به مشعر حجش فاسد میشه، به اطلاق صحیحه سلیمان ابن خالد تمسک کردن که میگه الرفث فساد الحج. ما به نظرمون این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه الرفث روایات تفسیر کرد الجماع یا جماع النساء. خب میگه جماع النساء فساد الحج، جماع فعل مرده، الرجل یا جامع زوجه ها. اگر آمدن گفتن جماع النساء فساد الحج، بیش از این ظهور نداره که از فاعل این فعل حج فاسد میشه. اطلاق نداره که الرفث ای جماع النساء موجب لفساد حج مجامع و المجامع معها، اینو که نداره که جمع فعل مرده دیگه. ما با همون جایی که فعل مرد نادرن کجا، اونی که زور میکنه زن، اونجا رو که نمیگیم که وان میگه جماع النساء، خود روایت جماع النساء، نساء مفعول جماع واقع شده نه فاعل جماع. الرفسو خیلی دیگه این مسائل رو دنبال نکنید، عرض خدمتتون که الرفسو جماع النساء و رفسو فساد الحج، یعنی جماع النساء موجب فساد حجه، این قدر متعقدش اینه که موجب فساد حجه این فاعله نه مفعول که زن هست، ولذا ما به این روایت تمسک نکردیم و تمسک مثل مرحوم آی خویی به اطلاق این روایت به نظر ما تمام نیست. این توضیحاتی بود که راجع به جماع قبل از وقوف به مشعر مطرح بود. همین روایاتی که خوندیم دیگه، ان کانت، این روایت صحیحه زراره، عالمین کانا او جاهلین قال ان کانا عالمین فعلا کل واحد منهما بدنتون، حرمتشو میفهمیم بر زن دیگه. یا همین روایتی که خوندیم، ان کانت المرأت و اعانت به شهوت فعلیها بدنتون و امثال این روایت. خب اما راجع به جماع بعد از وقوف به مشعر، ظاهر کلمات اصحاب اینه که بین جماع قبل از وقوف به مشعر و جماع بعد از وقوف به مشعر فرق هست. جماع قبل از وقوف به مشعر موجب فساد حج میشه، ای علیه الحج من قابلن، ولی بعد از وقوف به مشعر نه، موجب فساد حج نمیشه، لیس علیه الحج من قابل، ولی کفاره بدنه در هر دو مورد هست. حالا مراد آقایون از جماع قبل الوقوف بالمشعر و جماع بعد الوقوف بالمشعر مقدار رکن وقوف به مشعره یا مقدار واجب، این معلوم نیست. اثرش و ثمرش کجا ظاهر میشه؟ حالا اختلاف است که رکن وقوف به مشعر از شب تا طلوع آفتاب هست یا از اذان صبح تا طلوع آفتاب هست. بعضی مثل فرض کنید الان در معاصرین آی سیستانی میگن رکن اختیاری وقوف به مشعر یک مثلا دقیقه وقوف به مشعر است، از اول شب تا طلوع آفتاب. عمدنم اگر بیاد شخصی در مشعر مقدار کمی همون شب رو وقوف کنه بره به منا، حج صحیح. برخی دیگه میگن نه، رکن وقوف به مشعر لحظاتی از طلوع فجر تا طلوع آفتابه. عمدن اگر شب رو وقوف کنه به مشعر و بره بیرون از آن صبح در مشعر نباشه، حجش باطله. حالا این اختلاف هست، کلام در اینه که این جماع بعد الوقوف بالمشعر مراد بعد از تحقق رکنه یا نه بعد از تمام شدن وقوف واجب، یعنی بعد از طلوع آفتاب. خیلی فتوای مشهور روشن نیست، ولی معاصرین تصریح کردن، مثلا آقای زنجانی میگن نه، مسمای رکن رکنه و بعد از تحقق رکن وقوف بالمشعر اگر جماع کرد دیگه لیت علیه رجم القابل، منو هنوز در مشعر هست. پس کنید اذان صبح که گفتن یک دقیقه بعدش این شقی با همسرش جماع کرد، خب دیگه سر میکنه جامعه بعد تحقق رکن وقوف بالمشعر فلیت علیه رجم القابل، ولی کلام مشهور روشن نیست. ما عرضی که داریم اینه اصلا در روایت لفظ وقوف بالمشعر نیومده، مستند مشهور این روایت صحیح است که صحیحه معاویه بن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام، بله بله، اذا جامع المحرم امرأته قبل ان یأتی المزدلفه فعليه الحج من قابل. معیار در این روایت جماع قبل اتیان المزدلفه است، نه قبل الوقوف بالمزدلفه. ولذا اگر ما به این روایت بخوایم جمود کنیم، همین که وارد صحرای مشعر شد ولو هنوز وقوف نکرده است جماع کرد، دیگه صدق نمی کنه که جامع امرأته قبل ان یأتی المزدلفه. بله یک روایت مرسله داریم، شاید مستند مشهور این روایت مرسله باشه، مرسله جزمیه صدوق داره اذا جامعت، بله تعبیر اونجا در قبلا، بله ان جامعت و انت محرمون قال الصادق علیه السلام، این میشه مراسیل جزمیه صدوق که مرحوم امام رضوان الله علیه قائل بود که مراسیل جزمیه صدوق لا تقل عن مراسیل ابن ابی عمر، و مراسیل جزمیه صدوق اینها معتبرن، در بحث ولایت فقیه در کتاب البی داره ایشون. ان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنه والحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعلیک بدنه ولیس علیک الحج من قابل. ولی به نظر ما مراسیل صدوق حتی اونی که جزمی هست اعتبار نداره، اینو ما در جای خودش مفصل بحث کردیم. مرحوم آقای خویی هم در اون دوره دراسات، دوره اصول دراسات در قاعده لازرر میگه این مرسل جزمی صدوق است، لازرر و لازرار فی الاسلام، و ما میپذیریم. ولی در دوره مصباح الاصول نظرش برگشته و میگه ما قبول نداریم و حق هم همینه، چون ما اصلا خیلی برامون روشن نیست که صدوق بین قاله و رویه فرق میذاشته. این دقت ها که قاله در موارد علم به صدور کلام از امام باید بگیم قال صادق، این معلوم نیست که برای امثال شیخ صدوق واضح بوده. علاوه الان خیلی از فضلایی که منبر میرن میگن قول الصادق علیه السلام، نه فضلا منبری بوده خلاصه، مگه نمیشه فضلا که واقعا، اما بالاخره متعارف اینجور تعبیر میکنن دیگه. سید رضی کتاب مجازات نبویه داره دیگه، اون همش این قاله و اینا میگه، این خیلی ظهور نداره در این که ما دیگه قاله یعنی قولی هست منصوب به پیامبر دیگه. علاوه بر این که ما از نظر کبروی معتقدیم چون شیخ صدوق قطعا با واسطه نقل میکنه این احادیث رو از امام و واسطش برای ما معلوم نیست، در سیره و اقلائیه اعتماد نمی کنن به این خبر. میگن آقا واسطه شو ما باید بدونیم کیه. خب شاید واسطه رو ایشون اهمیت نمیداده، وسوخ پیدا کرده به صدور خبر. ما اگه واسطه رو به ما میگم ما وسوخ پیدا نمیکردیم به صدور خبر. و احتمال قوی هم هست که ایشون این روایت رو نقل به معنا کرده از همین سیه معاویه بن عمار. این احتمالش هست، همین سیه معاویه بن عمار نبی عبدالله علیه السلام اون نقل به معنا کرده. خب یک نقل دیگه ای داره این صحیح معاویه بن عمار، اینجوریه: عن ابی عبدالله علیه السلام اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه فعليه الحج من قابل. خب این یعنی چه؟ دون مزدلفه یک احتمال داره که به معنای این باشه که یعنی نزدیک مزدلفه، قبل قریب. میگه دون فلان یعنی نزدیک آن. اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه ای قریبا من مزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه فعليه الحج من قابل، که میشه ذکر خاص قبل العام. جماع دون المزدلفه میشه قبل قریب، جماع قبل المزدلفه اعمت از قبل قریب و قبل بعید. ولی انصاف اینه این خلاف ظاهره، اینجور سخن گفتن خلاف ظاهره. به نظر ما دون به معنی قبله و این او کلام امام نیست. راوی میگه من یادم نیست که این حدیث به این تعبیر جامع دون مزدلفه بوده یا به تعبیر جامع قبل ان یأتی مزدلفه بوده. چون تعبیر یادم نیست ولذا به صورت تردید بیان میکنم، میگم اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه، چنانکه این راوی گفته که لا ادری هل الامام عبر به تعبیر الاول او عبر به تعبیر الثانی. حالا اگه مجملم بشه این صحیحه، اون صحیحه اول معاویه بن عمار که روشن دیگه، اون بود اذا جامع المحرم امرأته قبل ان یأتی المزدلفه فعليه الحج من قابل، که در کافی نقل میکنه. کافی هم از بط بوده، اون صحیحه دوم را که اوداش شیخ در تهذیب نقل کرده. خب خلاصه عرض ما این شد که در صحیحه معاویه بن عمار عنوان الجماع و قبل اتیان المزدلفه آمده، نه قبل الوقوف بالمزدلفه. ولی انصاف اینه که عرف اتیان مزدلفه را به عنوان یک اتیان تکوینی مزدلفه از این عبارت نمیفهمه، اینو کنایه میبینه از اون وقوف بالمزدلفه و فهم مشهور فهم درستیه. این که بگیم بیاد به صحرای مزدلفه ولو نیت وقوف نکنه، این دیگه حکم مطلب رو عوض میکنه، این بعیده. ظهور عرفی اینه که این کنایه است از وقوف به مزدلفه. خب بله، خیلی بعیده که آمدن به مزدلفه ولو بدون نیت وقوف این خودش حکم رو عوض کنه. ظهور عرفی بعید نیست این باشه که قبلا یأتی المزدلفه یعنی قبلا یقف المزدلفه. خب اگر ما قائل شدیم به مفهوم جمله شرط، همین رفت تکمینا فنا خیلی بعیده که میگم اتیان مکان بدون اینکه نسکی از نسک حجش اضافه بشه، جزی از اجزای حجش رو بیاره، این حکم رو عوض کن. خب حالا عرض میکنم، حالا ما یک راه حل دیگه ای داریم که عرض میکنیم. ما استظهارمون اینه که این قبلا یعطی المزدلفه، همون قبلا یقف اگر مزدلفه میشه، ولی این به درد کسانی میخوره که جمله شرطیه رو براش مفهوم قائلن و مفهومش این میشه اذا جامع المحرم اهله قبل الاتیان بالمزدلفه ای قبل الوقوف بالمزدلفه فعليه الحج من قابل. مفهومش اینه که اذا جامع بعد از ذلك فليس عليه الحج من قابل. اینجور میشه دیگه، اذا جامع قبل ان یاتی المزدلفه فعليه الحج من قابل، یعنی اذا جامع بعد ان یاتی المزدلفه فليس عليه الحج من قابل، همون فتوای مشهور میشه. ولیکن ما چون جمله شرطیه رو قائل نیستیم که مفهوم مطلق داره، ولذا بحث عوض میشه. معتقدیم قدر متعقن اینه که بعد از تمام شدن وقوف واجب به مشعر، که از مشعر وقوف تمام بشه، اون وقت قدر متعقن اینه که حکم عوض میشه، با توضیحی که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.